друзья.
هشت شب در ایران روی ایستگاه رادیو فردا هستید. آلمان و فرانسه درباره اخلال در برگزاری انتخابات ریاست جمهوری اوکراین به روسیه هشدار دادند. همه پرسی جدایی طلبان در دو منطقه دونتسک آغاز شد و فروش نفت و گاز به دو شرکت اروپایی متوقف شده است. حسن جعفری هستم. سلام بر شنوندگان عزیز رادیو فردا، از شما دعوت میکنم ما را در این بخش خبری همراهی کنید. رهبران آلمان و فرانسه به روسیه هشدار دادند در صورت ایجاد مانع در برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در اوکراین به اقدامات بیشتری علیه مسکو دست خواهند زد. فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه و آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان پس از گفتگو در برلین در بیانیه مشترکی افزودند که برگزار نشدن این انتخابات اوکراین را هرچه بیشتر بی‌ثبات می‌کند. همزمان به گزارش خبرگزاری روسیه اینترفاکس، رأی‌گیری برای همه پرسی جدایی طلبان منطقه دونتسک در شرق اوکراین که قرار بود از روز دوشنبه آغاز شود در دو منطقه از این استان اوکراین امروز آغاز شده است. همزمان خبرگزاری آلمان گزارش داده که آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان و فرانسوا اولاند این رفراندوم را غیرقانونی خواندند. رویترز نیز گزارش داده که الکساندر تورچینوف رئیس جمهوری موقت اوکراین خطاب به اهالی دونتسک گفته است اگر در این همه پرسی به جدایی این منطقه رأی مثبت بدهند با بدتر شدن وضعیت اقتصادی با فاجعه روبرو خواهند شد. مدیر بین‌المللی شرکت ملی نفت ایران به خبرگزاری مهر گفته است که فروش نفت و محصولات گازی به دو شرکت اروپایی متوقف شده است. به گفته محسن قمصری، دو شرکت انی از ایتالیا و استات اویل هیدروی نروژ مجوز لازم از اتحادیه اروپا را برای خرید نفت و گاز از ایران در اختیار ندارند. هر دوی این شرکت‌ها در سال‌های اخیر موفق شده بودند به رغم تحریم‌های اتحادیه اروپا در چارچوب قراردادهای بیع متقابل همکاری تجاری خود را با ایران ادامه دهند. سقوط یک ترن هوایی در پارک ارم تهران در حوالی نیمه شب جمعه باعث شد 3 زن به شدت مجروح شوند. به گزارش ایسنا، حسین درخشان سخنگوی سازمان هلال احمر گفته است که این 3 زن از ناحیه گردن، نخاع و دست دچار جراحات شدید شده و در بیمارستان هستند. مسلم بیات مدیر مؤسسه استاندارد تهران نیز به خبرگزاری ایسنا گفته است که پارک ارم به دلیل غیر استاندارد بودن وسایل بازیش بسته شده بود اما بعد از رفع نقص مجوز بازگشایی گرفته است. یکی از مقام‌های سازمان محیط زیست ایران روز شنبه گفت که میزان ماده بنزن در بنزین تولید شده در داخل کشور بین 2-10% بالاتر از استاندارد جهانی یورو 4 است. به گزارش ایرنا، سعید متصدی معاون انسانی سازمان محیط زیست ایران همچنین گفته است که بر اساس اسناد آژانس بین‌المللی تحقیقات سرطان که به سازمان جهانی بهداشت وابسته است، بنزن به طور قطع سرطان زاست. غلام حسین محسنی اجرایی سخنگوی قوه قضاییه ایران امروز گفت پلیس بین الملل یکی از متهمان پرونده مشهور به فساد 3000 میلیاردی را که در دبی بوده تحویل ایران داده است. همکارم محمد رضا یزدان‌پناه و جزئیات بیشتر درباره این خبر.
متهم فساد اقتصادی که پلیس بین الملل او را در امارات عربی متحده دستگیر کرده و به ایران تحویل داده مسئول دولتی نبوده است. آنگونه که مسئولان قضایی ایران میگویند فرد دستگیر شده از اشخاص مرتبط با گروه آریا و شخص مهافرید امیر خسروی بوده. فرد و گروهی که به انجام بزرگترین فساد مالی و اقتصادی تاریخ ایران با رقمی در حدود 3000 میلیارد تومان متهمند. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه و دادستان کل کشور در کنفرانس خبری روز شنبه خود گفته که فرد دستگیر شده در امارات ارتباطاتی با برخی بانک‌ها و نهادها داشته و رابط برخی دریافت‌ها هم بوده است. آقای اژه‌ای توضیح بیشتری درباره بانک‌ها و نهادهایی که متهم با آنها ارتباط داشته و شکل این ارتباطات نداده، اما رئیس سازمان بازرسی کل کشور از فرد دستگیر شده به عنوان یکی از متهمان اصلی پرونده فساد 3000 میلیاردی نام برده که در همان روزهای نخست رسیدگی به آن از ایران فرار کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، قاضی ناصر سراج روز شنبه گفت که اتهام این فرد اخلال در نظام اقتصادی کشور است. آقای سراج هم مانند دادستان کل کشور گفته که این فرد از مسئولان دولتی نبوده، بلکه از وابستگان به گروه آریا بود و پرونده‌اش نیز در حال بررسی در دادسراست تا پس از تکمیل به دادگاه ارسال شود. فردی که به اعلام نیروی انتظامی ایران چهارشنبه 17 اردیبهشت توسط ماموران پلیس بین الملل در امارات متحده عربی به ایران تحویل داده شد. فردی که در جریان دادگاه فساد 3000 میلیاردی در بهمن ماه 1390 توسط نماینده دادستان با نام اختصاری حس معرفی شد که به خارج از کشور فرار کرده. روزنامه اعتماد نوشته که او 45 سال دارد، متولد بابل است و به جرم خیانت در امانت، اختلاس و رشوه تحت تعقیب بوده. یکی از متهمان پرونده‌ای که تاکنون برای 4 متهم آن حکم اعدام و برای 2 نفر دیگر حبس ابد صادر شده. محمود رضا خاوری، مدیر عامل سابق بانک صادرات ایران، یکی دیگر از متهمان اصلی پرونده است که در مهر ماه 1390 از ایران خارج و ابتدا به بریتانیا و سپس به کانادا رفت. نام او نیز در لیست افراد تحت تعقیب پلیس بین الملل قرار دارد. هرچند مدیر کل پلیس بین الملل نیروی انتظامی ایران گفته که پلیس کانادا از فرار آقای خاوری به کشوری در آمریکای جنوبی یا حوزه دریای کارائیب خبر داده است. دادستان کل کشور در کنفرانس خبری روز شنبه خود به آقای خاوری توصیه کرد که هر چه زودتر برای محاکمه به ایران بازگردد بیشتر به نفعش است.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
سپاسگزارم که رادیو فردا رو برای شنیدن انتخاب کرده اید. ساعت 8:06 شامگاه در ایران. از شما دعوت میکنم سریع هم به وبسایت رادیو فردا بزنید. radiofarda.com نشانی وبسایت ما هست که میتونید اگر همین لحظه سریع به این وبسایت بزنید، از جمله در مورد خبر حمله نیروهای خودسر به یک کنسرت موسیقی سنتی در یزد. قرار بود موسیقی کنسرت سنتی وحید تاج، یکی از خوانندگان موسیقی سنتی در یزد، برگزار بشه، اما نیروهایی که رسانه‌های ایران اونها رو خودسر نامیدن برای 2 شب متوالی مانع از حضور آقای تاج در صحنه شدن. در مورد این خبر و همینطور خبرهای بیشتر میتونید سریع به وبسایت ما بزنید. از ایران به آلمان بریم. رسانه‌های آلمان در روزهای اخیر از جزئیات افشاگری‌های یک ایرانی به نام کسرا ز گزارش دادند که اطلاعات او کمک زیادی برای پلیس آلمان در کشف و شناسایی قتل‌ها و خرابکاری‌های یک باند موتورسوار در برلین شده است. شیرین فامیلی و جزئیات بیشتر.
کسرا ایرانی 28 ساله‌ای که رسانه‌های آلمان نام فامیل او را به اختصار زه می‌نامند، عضو گروه موتورسواران هلسنجلز در برلین است که اعضای گروه او را پرزا می‌نامند. او را در تاریخ 20 دی ماه، هنگامی که این گروه پس از حمله به یک کلوب در منطقه راینیکندورف برلین و قتل یکی از رقبا و مخالفان در حال فرار بودند، پلیس دستگیر کرد. هلس انجلز ها گروه هایی از موتورسواران هستند که در نقاطی از دنیا به ویژه آمریکا و اروپا باشگاه هایی دارند و منشأ تشکیل آنها هم در آمریکا بوده است. این گروه ها ساختار و مقررات ویژه‌ای دارند که به نظر می رسد بدنسازی و موتورسواری مهمترین آنهاست. پلیس جنایی برلین چند سالی است که این گروه را به دلیل انجام قتل و عملیات خرابکارانه تحت تعقیب قرار داده است. بر اساس گزارش روزهای اخیر اشپیگل آنلاین، کسرازه پس از دستگیری و تصمیم به همکاری با پلیس برلین، اطلاعاتی را درباره گروه هلسنجلز از جمله ساختار و شیوه عمل آنها، قتل‌ها، رشوه‌گیری‌ها، معاملات انسان و پول، توزیع مواد مخدر و سمت‌ها و پست‌هایی که در این گروه وجود دارد، افشا کرده است. اشپیگل آنلاین در توضیح جزئیات افشاگری کسرازه از عملیات گروه موتورسواران هلسنجلز در برلین، از جمله از 2 مورد قتل یاد کرده که در 2 سال گذشته روی داده و او در آن حضور داشته است. به گزارش اشپیگل، رفتار تحقیرآمیز و توهین‌های رئیس این گروه به کسرازه پس از یک گفتگوی خصوصی یکی از دلایل سرخوردگی او از آنها و تصمیم به جدایی از این گروه بوده است. رئیس این گروه در برلین، کدیر پدیر، متولد ترکیه است و آنگونه که کسرا در بازجویی‌های خود گفته است، رفتار او با اعضا رفتاری خشن و توهین‌آمیز بوده است. پیش از این نیز اشپیگل در گزارشی تلویزیونی مطرح کرده بود که کسرا ایرانی عضو گروه هلسنجلز بعد از دستگیری و در جریان بازجویی پس از دیدن فیلمی از مادر یکی از کسانی که این گروه به قتل رسانده و حرف‌ها و گریه‌های او تحت تأثیر قرار گرفته و اعلام همکاری کرده است. به گزارش اشپیگل، دو هفته پس از دستگیری کسرا، کدیر پدیر رئیس این گروه خود را به پلیس معرفی می کند. ولی او مسئولیت انجام این قتل‌ها را بر عهده نمی‌گیرد. به زودی دادگاه کدیر پدیر آغاز خواهد شد و حضور کسرازه به عنوان شاهد اصلی و کلیدی اهمیت مهمی دارد، اما او اینک سکوت کرده است، زیرا به نوشته اشپیگل پلیس آلمان به او قول داده بوده است که در صورت همکاری او را آزاد کند. وکیل او نیز در هفته‌های گذشته درخواست آزادی او را ارائه کرده، ولی قاضی پرونده با آن مخالفت کرده است.
گزارش شیرین فامیلی را میشنیدید درباره اطلاعات یک ایرانی که به پلیس آلمان کمک کرد یک گروه تبهکار را شناسایی کند. همچنان در آلمان میمانیم و از همایشی در مورد خشونت و پیامدهای روانی آن میشنویم که روانشناسان ایرانی در کلن آلمان برگزار کردند. شهرام میریان.
روزهای شنبه و یک شنبه این هفته شهر کلن آلمان مانند دو سال پیش شاهد همایش دیگری با شرکت شماری از روانپژوهان ایرانی در خارج است. این کارشناسان در همایش اول خود به تأثیر مهاجرت و تبعید در روان مهاجران، در گرد همایی دوم نگاهی ساختاری به روحیات ایرانی ها و تأثیرات فرهنگی کشور میزبان بر روان و رفتارانها پرداختند و این بار خشونت و پیامدهای ناشی از آن بر روان را بحث محوری خود قرار دادند. ناهید کشاورز، روان درمانگر و مشاور امور مهاجران و پناهندگان در آلمان، مانند دو سال پیش برگزار کننده این همایش است که در گفتگو با رادیو فردا درباره موضوع اصلی این گرد همایی اینطور گفته:
در سمینار امسال ما تلاش میکنیم از زوایای مختلف به موضوع خشونت نگاه بشه. طبعا خشونت در هر فرمی که انجام بشه، در فرم سیاسی، اجتماعی، خانوادگی، فرهنگیش، تأثیری که میذاره تأثیرش روی روان ماست. به این دلیل شما وقتی که خشونت رو بررسی میکنین، از نگاه و بررسی تأثیرش در روان ما نمیتونین گریزی داشته باشین، برای که در هر فرمی که اتفاق بیفته تأثیرش روی روان ما تأثیر جدیه.
در سومین همایش 10 روانپژوه ایرانی در شهر کلن آلمان، دو میزه گرد هم در نظر گرفته شده که سخنرانان حسن مکارمی، فؤاد صابران، مژگان کاهن و وحید رواندوست به ترتیب درباره خشونت و ساختار روان، نادرشاه جنون قدرت در ایران قرن 17، انسان بدون خشونت و بالاخره ریشه های پرخاشگری و خشونت در خانواده های خودشیفته سخن می گویند. سوای این سخنرانی ها و پرسش و پاسخ ها، در سومین همایش روانپژوهان ایرانی 6 کارگاه آموزشی هم تشکیل می شود. ناهید کشاورز:
ما یک کارگاه داریم به اسم افکار و احساسات خشونت آمیز من در یک بررسی عینی، که این مسئول این کارگاه آقای وحید رواندوست هستند که از سوئد میان. کارگاه گفتمان بدون خشونت داریم که آقای عباس ابتهی مسئولش هستند. کارگاه خشونت پنهان داریم که تاثیر تجربه آزار جنسی در کودکی و روابط اجتماعی و جنسی و عاطفی است که مسئول این کارگاه خانم شهرزاد پور عبدالله هستند. کارگاه خشونت گفتاری داریم، مسئول کارگاه آقای مکارمی هستن. کارگاه بچه‌ها خشونت و خانواده خانم کاهن هستند و کارگاه راه‌های مقابله با خشونت است. چیزی که من در صحبتم تصمیم دارم بررسی کنم، اثر روانی که این خشونت‌ها بر زنان می‌ذاره، این خشونت‌ها در فرم فیزیکی، جنسی، روانی، و تلاش می‌کنم بگم که چرا این خشونت‌ها در یک دایره بسته اتفاق می‌افته و چرا دشوار هست که زنان از این خشونت‌ها بیرون بیان و فاصله بگیرن و دور سیکلی رو که در خشونت اتفاق میفته سعی میکنم توضیحش بدم.
در روز پایانی سومین همایش روانپژوهان ایرانی در روز یکشنبه، در میزگرد دیگری رضا کاظم‌زاده، اکبر پویانفر و سیامک ظریف‌کار هم به ترتیب به تجزیه و تحلیل بسترهای فرهنگی خشونت در جامعه ایران، پدیده خشونت و پادزهری به نام هنر و بالاخره خشونت امریست ذاتی و یا اکتسابی میپردازند. این گرد همایی دو روزه با پشت سر گذاشتن 6 کارگاه آموزشی به سومین دور از فعالیت خود در روز یکشنبه پایان می‌دهد. شهرام میریان، رادیو فردا.
با گزارش شهرام میریان به پایان این بخش خبری رسیدیم. سپاسگزارم از همراهی شما. فراموش نکنید پیامگیر رادیو فردا 24 ساعته در خدمت شماست تا پیام‌های خودتون رو با سایر شنوندگان در میون بگذارید. 20420221122112 این پیامگیر 24 ساعته رادیو فرداست. تا ساعت 8:30 کمتر از 15 دقیقه دیگر که با سرخط خبرها باز خواهیم گشت.